بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از مباحثی که خدمت دوستان بودیم، مبحثی رو امروز شروع میکنیم که انشاءالله در جلسات بعدی، در ترم بعدی انشاءالله ادامه خواهیم داد به لطف و فضل خدای متعال. در مورد مدینه در اسلام و ورود مسلمانی به بوم یثرب، مسلمانی در چند مرحله وارد مدینه شد. در تاریخ نقل هست که ابتدا دو نفر از مردم یثرب به نام اسعد ابن زراره و ذکوان ابن عبدالقیس در دوره محاصره مسلمان ها در شیب ابی طالب مسلمان شدند. بعد از این دو نفر 5 یا 6 یا 8 نفر دیگه مسلمون شدن، بعد بیعت عقبه اول انجام شد و بعد بیعت عقبه دوم. حالا یک روایتی از مسلمانی اسعد و زکوان، این دو نفر که حالا اسمشون خیلی مهم نیست، دو نفر اولی که از مدینه مسلمان شدن، در تاریخ ثبت شده که اینها به مکه آمدن تا عتبه ابن ربیعه رو ضد اوس همپیمان بکنن. عتبه ابن ربیعه قبول نکرد و گفت ما خودمون گرفتاریم. از گرفتاری پرسیدن و عتبه ظهور پیامبر جدید رو گرفتاری خودش عنوان کرد و اون دو رو هم در مورد ارتباط با پیغمبر اکرم بر حذر داشت که با پیغمبر اکرم ارتباط نگیرن و اون نقل معروف که ازشون خواست که انگام طواف خانه خدا پنبه در گوش بگذارن، چون ایام حج آمده بودن و اون ایام هم شاید شما اشکال کنید که مگر نگفتید در دوره شعب ابی طالب مسلمان شده بودن. خب جواب این است که در ماهای حرام و خصوصا در موسم حج مسلمین، پیامبر و بنی هاشم از شعب ابی طالب خارج می شدن. این ها پیامبر رو در آوردن و حساس شدن که پیغمبر اکرم چی میگه. در اثر شنیدن فرمایشات پیغمبر اکرم و شنیدن آیات قرآن مسلمان شدن، که ابتدا اسعد ابن زراره مسلمان شد، بعد ذکوان ابن عبدالقیس. در روایت دیگری از مسلمانی اسعد و ذکوان در تاریخ آمده که اسعد به پیغمبر اکرم عرض کرد که من خزرجی هستم و پیوند بین ما و برادران اوسی ما گسسته شده و از بین رفته و ما امید داریم که خدای متعال این رشته گسسته رو به وسیله تو پیوند کنه. و به پیغمبر عرض کردن طبق این روایت که ما همیشه خبر شما رو از یهود میشنیدیم و اونها ما رو از ظهور شما بشارت میدادن و وصف شما رو برای ما میگفتن و امیدواریم که مثلا شهر ما هجرتگاه شما باشه. و به پیغمبر عرض کردن که ما به مکه نیامدیم مگر برای پیدا کردن یک همپیمانی بر ضد قوم خودمون، اما خداوند زیادتر از اون رو به ما عطا کرد. یعنی ما آمده بودیم اینجا که یک همپیمانی پیدا کنیم علیه اوس، ولی خدا هدایت کرد ما رو به سمت تو که به جایی که علیه اوس با تو متحد شیم و با کس دیگه که عتبه ابن ربیعه بود، در واقع رشته گسسته رو پیوند بدیم. که این مطلب در بهار جلد 19 صفحه 9 و اعلام الورا به اعلام الهدای مرحوم تبرسی صفحه 570 آمده. یک مطلبی رو من نقل میکنم از سیره ابن اسحاق، طبقات الکبرا، تاریخ طبری، الکامل فی تاریخ ابن عسیر و امتاع الاسماع مقریزی، که اینا همشون از منابع معتبره یا به عبارتی از معتبرترین کتب تاریخی اهل سنت هستن. وقتی عرض میکنیم اهل سنت، بارها گفتیم خدمت دوستان که وقتی میگیم اهل سنت مقصود این نیست که اونها برای خودشون تاریخی دارن و ما برای خودمون تاریخ داریم. تاریخ نگاری همیشه در حوزه اهل سنت بوده و به عبارت اینا کتابای تاریخ مسلمانانن که با همون حب و بغضایی که بارها برای دوستان توضیح دادیم نوشته شدن. در سال 11 بعثت، در موسم حج، پیغمبر اکرم دعوت رو بر قبائل عرضه میکرد و از اونها یاری میخواست. در اونجا پیغمبر با گروهی از مردم خزرج دیدار کرد. اینکه خزرجی ها در ابتدای دعوت پیش قدم بودن قابل اثباته، نه اوسی ها. خزرجی ها قدم های اولیه رو برداشتن. این دیدار در سرزمین منا اتفاق افتاد. اینها با رسول خدا نشستن و پیغمبر قرآن رو بر اینها تلاوت کرد و چون حضور ذهن داشتن به خاطر اطلاعاتی که یهودیان یثرب به اینها داده بودن و در اون فیلم هم شما دیدید، در فیلم آقای مجیدی، که یهودیان یثرب چون اهل کتاب و دانش بودن هر وقت بین اینها و اوس و خزرج درگیری میشد، اینها میگفتن به زودی پیغمبری مبعوث میشه که ما به او ایمان میآوریم، یعنی ما یهود، و با همدستی اون پیغمبر شما رو مثل قوم عاد و ارم میکشیم. قوم ارم هم در قرآن آمده دیگه، ارم ذات العماد، که اهل یثرب بعد از شنیدن دعوت رسول خدا در منا، اینها به هم دیگه گفتن که این همون پیامبری است که یهودیان ما رو از در واقع بیعت با او بیم میدادند و نباید یهود در ایمان به این پیامبر بر ما پیش دستی کنن. عرض کردم چون حضور ذهن داشتن توسط یهودیان یثرب، حالا ما اینجا میگیم یثرب چون هنوز اونجا مدینه النبی نشده، یثربه، اینها اسلام آوردن، این گروه، و گفتن به پیغمبر اکرم که ما قوم خودمون رو در حال دشمنی و در گیرودار جنگ گذاشتیم و امیدواریم که خدای متعال، یعنی گذاشتیم و آمدیم و امیدواریم که خدای متعال به وسیله تو اونها رو با هم الفت بده. حالا ما به یثرب بر میگردیم، اسلام رو عرضه میکنیم تا اینکه خدای متعال همه مردم رو به این دین هدایت بکنه که اگر در واقع این اتفاق بیفته، تو پیغمبر اکرم عرض کردن که عزیزتر و نیرومندتر خواهی بود. ابن اسحاق اسم این 6 نفر رو هم ذکر کرده که اینا 6 نفر بودن در این مرحله. پس بنابراین خزرجی ها، پس بنابراین اول شد اسلام آوردن اسعد ابن زراره و زکوان ابن عبدالقیس برای نفوذ اسلام در مدینه، و بعد مرحله بعد در سال 11 بعثت در سرزمین منا 6 نفر. این 6 نفر از قبیله خزرج بودن که اسامیشون عبارت است از، من اسامی رو فقط میگم، اسمشون مهم نیست برای شما، من باب این که اگر بعداً در تاریخ به اسامی اینا برخورید بدونید که اینا از 6 نفر مسلمانان اولیه مدینه بعد از اسعد ابن زراره و زکوان. ابو امامه اسعد ابن زراره، عوف ابن حارث ابن رفاعه، رافع ابن مالک ابن عجلان، قطبت ابن عامر ابن حدیده، عقبت ابن عامر، جابر ابن عبدالله ابن رعاب، که جز این هم روایات متعدد دیگری ما داریم که از نظر رقم و از نظر اسم ها متفاوته. خب اینها برگشتن نزد قوم خودشون، هنوز بیعت عقبه اول اتفاق نیفتاده ها، اولین اقداماتی است که پیامبر اکرم داره در مدینه انجام میدن. اینها برگشتن به سمت قوم خودشون و از اسلام برای مردم صحبت کردن و چیزی نگذشت که اسلام در مدینه منتشر شد و طبق تاریخ در خانه از خانه های یثرب نبود که حرف پیغمبر رو نزنن، یعنی صحبت پیغمبر در خانه های مدینه شروع پیدا کرد. بعد در سال 12 بعثت، یعنی 1 سال پیش از هجرت، در عقبه منا با اون حضرت بیعت کردن. یک احتمالی وجود داره که ما بگوییم اسعد ابن زراره و زکوان ابن عبدالقیس اون دو نفر اول اسلام خودشون رو مخفی نگه داشتن و با اسلام آوردن این گروه 6 یا 8 نفر اسلام خودشون رو فاش کردن و علنی کردن. همین 6 نفری که عرض کردم اینا رفتن تبلیغ کردن، در سال بعد منجر شد به بیعت عقبه اول که الان میخوایم عرض بکنم. چند نکته اینجا وجود داره، من 3 نکته رو عرض میکنم که عرض شد، تأکیدن عرض میکنم که پیشگویی های اهل کتاب در یثرب از نظر روانی مردم رو برای پذیرش اسلام آماده کرده بود. همین که می‌دانستند به زودی پیامبری ظهور خواهد کرد و این در مکه نبود، این جو در مکه نبود، مردم مکه با اسلام روبرو شدن با طی مراحلی، ولی مردم مدینه از لحاظ روانی آماده ظهور یک پیامبر جدید بودند به خاطر حضور یهودیان مدینه که عدو سبب خیر شد. بله، تو مکه ما گزارشی از حضور یهودیان به صورت پررنگ نداریم، قبایل یهودی در مدینه مستقر بود.
بس
بالا ما تو یهودیان مکه و مدینه حرف نداریم، تو اون فیلم میخواد در واقع حضور یهودیان رو و پیشگویی هاشون رو و آمادگی اون ساموئل و اینا رو نشون بده از لحاظ روانی. اصرار رو مکه نیست، ما حضور پررنگ یهودیان مکه رو نداریم، در تاریخ سخته اثباتش. ما در تاریخ قریش و کفار رو داریم در مکه که با پیغمبر روبرو هم، اثر و رد پای پررنگی از یهودیان مکه نداریم. چرا؟ داریم راجع به یهودیان مدینه که بارها برای شنیدن خبر آمدن به مکه و جستجو کردن، که حالا تو این فیلم ناخودآگاه شما احساس میکنید که اینا در همون بوم جغرافیایی حضور دارن. نکته دوم درگیری های اوس و خزرجه، که خب بین اینها سالها جنگ های سختی رخ داده بود و آخرین جنگی هم که بین اوس و خزرج در گرفت و به پیروزی اوس ختم شد، که اینجا باز شما شاید بتونید احساس بکنید که چرا خزرجی ها باز پیش قدمن، یه شکستی خوردن از این وضع هم خستن و توان مقابله جدید یا انگیزه مقابله جدید هم ندارن. اوسیا پیروز جنگ بودن که در واقع اون جنگ، جنگ بوآث با عین و سه نقطه، آخرین جنگ بین اوس و خزرج به نام جنگ بوآث در تاریخ اسم برده شد. وقتی پیامبر و بنی هاشم در شعب ابی طالب در محاصره بودن، وضعیت درگیری اوس و خزرج خیلی سخت بود و حتی در تاریخ آمده که شب و روز اینا سلاح رو بر زمین نمیگذاشتن. در اعلام الورای مرحوم تبرسی آمده، صفحه 57. طبیعی است که برای رهایی از این وضعیت فاجعه آمیز آمادگی روانی داشته باشن و آرزو بکنن که کسی بیاد بین این دو قبیله رو پیوند بده. یعنی مردم یثرب که طعم تلخ انحراف و ستم و ظلم و جنگ رو چشیدن، الان در طلب یک منجی هستن که بیاد و بین اونها صلح و صفا برقرار کنه. اصلا به خاطر همین انگیزه اول آمدن مکه و گفتن به عتبه بن ربیعه همپیمان بشیم علیه اوس، که خودشون گفتن خدا بهتر از او رو به پیغمبر داد، بهتر از او رو به آنها داد، و این منجی رو در وجود پیامبر دیدن. پس اینم در واقع یکی از زمینه های پذیرش اسلام در مدینه است. نکته بعدی تعالیم سهل اسلامه، یعنی تعالیمی که همسوه با فطرت، دور از ابهام و پیچیدگی، که مردم یثرب خیلی زود فهمیدن که اسلام میتونه مشکلات گریبانگیر جامعه مدینه رو حل بکنه، لذا به سرعت مسلمان شدن. یعنی ما در مدینه اسلام رو خیلی سریع داریم، برخلاف مکه که اسلام رو برای مصالح شخصی و امتیازات خودشون خطرناک تشخیص میدادن. منفعت مردم مدینه در پذیرش اسلام، من نمیخوام بگم که ریشه پذیرش یک حرف حق همیشه منافعه، منفعت میتونه منفعت معنوی باشه. مردم مدینه منفعتشون پذیرش اسلام بود، ولی مردم مکه هیچ وقت این نبود، برای همین سرسخت بودن. مشکلاتی هم که بعدن برای اسلام پدید آوردن، مکیا پدید آوردن، اونجایی که منافعشون باز به خطر افتاد، نه مردم مدینه. مردم مدینه گناه بزرگشون که کم گناهی هم نیست، همراهیه، که همراهی کردن به خلفا. برای همینی که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی بیعت در صفیفه انجام شد، هیچ و گزارشی ما نداریم که حضرت زهرا در خانه مهاجرین اول رفته باشه، اول در خانه انصار رفته. در خانه مهاجرین اگر رفته باشه یا صحبتی با مهاجرین بود، از باب اتمام حجته. یعنی بحث امتیازات، فضای مکه یک فضای حفاظت و حراست از منافع، و این نکته تربیتی هم داره. متاسفانه آدم‌ها، بزرگترها در جریان‌های سیاسی، حتی در جریان‌های فرهنگی، در کار، در حتی در امور شخصی، آدم‌ها به منافعشون نگاه می‌کنن. وقتی پای منافع وسط آمد، برخوردهای منافقانه هم وسط میاد، ولی کودکان برخوردشون بی‌آلایشه، برای همینه که راحت با هم دعوا میکنن، راحت هم با هم آشتی میکنن، ولی آدم ها و روابطشون برای منافع شکل میگیره. دستش زیر تیغ کسیه، احترامشو نگه میداره، تا دستش از زیر اون زیر تیغ در آمد شروع میکنه. نمونه های متعددش رو در صحنه جامعه دیدید، راجب خودتونم تجربه کردید، من خودم خیلی دیدم. به هر حال مشرکان مکه از نظر اجتماعی و اقتصادی از بت پرستی مردم بهره می بردن، شکی در این نیست، و این همه سرسختی و لجاجت و مقابله حتی فیزیکی با پیغمبر اکرم در این فضا قابل تحلیله و خودشون رو محور اصلی همه طوایف و قبایل منطقه کرده بودن و امتیازات ظالمانه‌ای هم برای خودشون جعل کرده بودن. طبیعی است که اسلام رو دیر پذیرفتن. علاوه بر همه اینهایی که عرض شد، شخصیت عظیم پیغمبر اکرم، اخلاق کریمانه اون حضرت، خاندان بلند مرتبه و اصیل، خاندان اصیلی نکته یا اینا به شما عرض بکنم، قبلا هم گفتیم داخل مباحثمون در بحث‌های معیار انتخاب برای همسر، خانواده اصیل با خانواده مشهور یا خانواده معروف فرق بکنه. خانواده اصیل پدر مادر دار اصلا اصلا این آدم معلومه، حتی ولو اینکه مثلا پدر بزرگش بقال بوده یا مثلا قصاب بوده، ولی اصیله که خود اصالت درآوردن و در واقع آگاهی به معیارهای اصالت در دیگران خودش بحث مفصلی که چطور میشه تشخیص داد یه آدمی اصیله. یکیش اینه که مثلا در هنگام دارایی و نداری عمل کرد یکسانه، هیچ وقت نداشته الان یهو بنز بهش افتاده از دهمتیش هم نمیتونی رد شی، ولی همیشه داشته یا همیشه نداشته، رویش یکی بوده. حالا ما اصلا بحثمون این نیست، در جای خودش باید بحث بشه. ولی شخصیت خانوادگی پیغمبر و اصالت خانوادگی پیغمبر، بزرگزاده به معنای بزرگزاده بودن با آقازاده بودن فرق میکنه. بزرگزاده بوده، باباش مثلا شخص کریمی بوده فردی یا شخص معتمدی بوده در یک طایفه. بنابراین خود خاندان پیامبر و اجداد پیامبر و اصالت اونها، حتی اگر اینها بزرگ مکه نمی بودن که بودن و شرافت و وجاهت رو با هم داشتن و اصالت رو، یکی دیگر از انگیزه های جذب مردم یثرب به پیغمبر اکرم. رابطه خیشاوندی پیغمبر اکرم که موضوع رابطه خیشاوندی همیشه در تحلیل حوادث صدر اسلام مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره، رابطه خیشاوندی پیغمبر اکرم با مردم یثرب از دیگر عواملی بود که در گرایش مردم یثرب به اسلام و فداکاری و جانبازی صادقانه اونها در راه اسلام نقش داشت. که پیغمبر از طریق مادرش آمنه به بنی نجار که یکی از تیره های خزرج هستن پیوند داشت، که شما در اون فیلم دیدید، در اون سفری که اگر فیلمو ندید تا اکرانش فکر کنم هنوز تمام نشده، درست؟ تا جشنواره ادامه داره، یه بار بریم ببینیم. حتما برید فیلمو، به اونایی که ندیدن حتما برن ببینن این فیلمو، به نظر من از واجباته. اگر بچه دارید شاهزاده روم هم ببرید بچه‌تون رو ببینید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.